آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام جناب فیوان.
سلام
بخت شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. فروردین ماه 95 موزه استاد انتظامی نمایش ارمو و گفتگو با علی مرتضوی فومنی کارگردان.
درود به همه شنوندگان.
خب بپردازیم به موضوع نمایش. شما توی بروشور کار و همچنین توی تبلیغتون توی تیوال نوشتید که میخواید موضوع اسید پاشی رو به یک داستان اساطیری مرتبط کنید. دقیقا ایده این ارتباط از کجا اومد؟ چی شد که خواستید یک موضوع اسطوره‌ای رو به یک موضوع دردسرساز امروزی تبدیلش بکنید یا ارتباطش بدید؟
راستش این تو ذهن من این شکلی نبود که بخوام این رو به اون ارتباط بدم یا تقدم و تأخری بین این دوتا مسئله باشه که حالا ببینم از کدومش به کدوم میخوام برسم یا چه کار کنم که این دوتا رو به هم مربوط کنم. واقعیت قضیه این هستش که من در ذهن داشتم که بپردازم به مسئله‌ای که آزارم میداد و اون انگاره مالکیت بود توی اسطوره شناسی به ویژه توی اساطیر هندو ایرانی که به نظرم خیلی حضور پررنگ و موثری داره و خیلی وقتا ما خیلی از اسطوره ها رو با شمایل مثبت شناسایی میکنیم و اساس روایت های میتولوژیکی اسطوره ای که به ما داده شده، اما وقایع نگاری همون روایت ها به ما نشون میده که این اسطوره ها دست کم بر اساس ارزش های مدرن الزاماً رفتارهای مثبت یا با تلقی مثبت ندارند و میشه یه نگاه های یه خورده انتقادی هم داشت به این اسطوره ها. اون وقت بعضی از این انگاره ها هست که مربوط میشه به یک بخشی از آسیب های اجتماعی امروزین و من فکر میکنم این ربط ها و این رابطه ها قابل ردیابی و قابل شناسایی است. اسطوره میترا که دستمایه‌ای بوده برای پرداختن در این کار فیزیکال برای من یه همچین ویژگی داشته.
خب سوالی که پیش میاد اینه که داستان میترا یا مهر زایش روشنایی از دل سنگه. خب این دقیقا ارتباطش با همون مالکیت یا اون دید انتقادی که شما گفتید کجاست؟ چیه؟
این روایت کهن اسطوره است. میترا سنگزاده. میترا از سنگ میاد، از در واقع برخورد دو سنگ میاد و ایزد روشنایی و و و. اما روی دیگر این سکه رفتارشناسی داستان میتراست، به این معنا که میترا ایزد منتقم هم هست، ایزد انتقامجو هم هست، ایزد خشن هم هست. یعنی این سکه روی دیگری هم داره. نمونش خود تاروکتونی و کشتن گاوه. هرچند اون هم توی روایت اسطوره‌ای مثبت انگارانه باش برخورد میشه، گاو مقدس کشته میشه برای اینکه رویش و زایش و باروری رو با خودش بیاره. اما من فکر میکنم که توی روایت های اسطوره شناسی تطبیقی میشه به چیزهایی رسید که یه خورده آدم رو مردد میکنه نسبت به این ماجرا. مثلا در روایت هندی از همین اسطوره آمده است که، و البته در برخی از گزارش‌ها در روایت ایرانیش هم همین گونه است که میترا سهم خواهی میکنه از گاو، سهمی از گاو میخواد برای اینکه بپذیره کشتنش رو. یعنی در قدم اول امتناع میکنه، این کار رو انجام نمیده، و بعد به این شرط که سهمی از گاو رو داشته باشه دست به این کار میزنه. اون انگاری که ازش حرف میزنم همین جاها خودش رو نشون میده، وگرنه در رویه اسطوره، رویه روایت اسطوره‌ای، چون رویه قهرمان انگارانه است، معمولا اساطیر جلوه‌های مثبتی دارن، به ویژه این گونه اساطیر مثل ایزدی که با روشنایی یا با روز نسبت داره یا با مهر نسبت داره. منتها من خواستم به اون بخشش نگاه کنم و تلقی و تعبیر خودم رو دارم. من فکر میکنم اون گزارش، گزارش قابل اعتناییه، گزارشی که حرف میزنه از سهم‌خواهی میترا از گاو و شرط میترا برای کشتن گاو. بنابراین من یه خورده با تردید، با شک نگاه میکنم به مسئله قربانی کردن گاو توسط میترا.
خب اینو یعنی یه جورایی میخواستیم ارتباط بدیم به قضیه قصاص توی اسید باشی با توجه به اون دو تا فیلمی که ابتدا و انتهای نمایش دیدیم. میخواستیم احیانا بخش، مفهوم بخشش و عفو رو تبلیغ بکنیم و انتقام رو زیر سوال ببریم.
ابدا، من چیزی که در ذهن داشتم این بود که در این دوتا ویدیو اینستالیشنی که تو کار هست، پسری و دختری رو داریم که دختر رو صورتش اسید پاشیده شده و پسر این کار کرده. مسئله‌ای که وجود داشته این بوده که پسر برای خودش این حق رو قائل بوده که اگر اون دختر رو نداشته باشه به عنوان یک چیزی که میشه با یک انگاره مالکانه ازش حرف زد، اگر قرار نداشته باشدش پس هیچ کس نداشته باشدش. من به این بخش از مسئله توجه کردم. حالا این که من توی اجرا یا توی پرداخت کار چقدر موفق بوده باشم به همراه گروه هم که این نگاه رو برسونم یا نه، خب اون دیگه برمیگرده به کیفیت کارمون. و یعنی چیزی که در ذهن داشتم، هدفی که داشتم از پرداختم به مسئله این روی سکه بوده، مثلا اون بخشش نبوده.
آها، نه، چون گفتید که نگاه انتقادی به اساسی، فکر کردم منظورتون اون قسمت میت باشه. من همین پرسیدم که پامی نباشه. خب یه داستانی که میمونه اینه که ما تو قسمت پایانی، حالا نمیخوایم خیلی لو بدیم داستانو یا توضیح بدیم، ولی میبینیم که جای دختر با قاضی عوض میشه. مفهوم این تعویض جا چی بود؟
این تغییر میزانسن توی ویدئوی دوم برای من فقط و فقط مسئله پیدا کردن زمان عدالت بوده. پرسشی توی هر دو ویدیو هست که دختر از بازپرس میپرسه و میگه که ساعت دارین؟ این ساعت در ذهن من زمان عدالته، یعنی زمان عدالت در جامعه، زمان عدالت در ذهن دختری که در معرض بخشش و انتقام، زمان عدالت در ذهن پسری که احتمالاً دیگه از مرز جنون گذشته و اصلا در این میانه نیست. حتی توی ویدیو این همچین ویژگی ازش میبینیم. من فکر میکنم که این پرسش ساعت دارین وقتی معنی دارتر میشد که من این تغییر میزانسن رو میداشتم، یعنی بازپرس رو جای دختر مینشوندم، و اون وقت اگر باز هم دختر از بازپرس میپرسید ساعت دارین، اون وقت این پرسش به نظر من پرسش موثرتری می بود که به همین دلیل این کار رو کردم.
آقای مرتضوی، ما توی طراحی صحنه 6 تا نقاب، 6 تا ماسک داریم به شکل معلق، که خب بازیگرای ما برای تغییر حالت و موقعیت پشت اون میرن. این نقابا و ماسکا مفهوم خاصی یا نماد خاصی از بخشی از اسطوره بودن، یا اینکه طراحیشون همین جوری بوده، فقط یه طراحی اسطوره‌ای بوده؟
این ماسکا و در واقع ماسکای بزرگ و ماسکای کوچک پشتشون که با ماسک، در واقع با رفتن بازیگر یا پرفورمر پشت این ماسکا، اون کوچک ها می اومد روی صورتشون و با نقش دیگری برمیگشتند به ادامه اجرا. شش پیکره یا شش صورت از شش اسطوره، از شش نماد اسطوره یا اسطوره هستند که در واقع من تلاش کردم که از ایده هایی مثل متامورفیشن یا مثلا متامورفیشن یا پیکرگردانی استفاده کنم توی این نوع چیدمان و نوع حرکت. این نمادهای اسطوره‌ای و اسطوره ها هم آغازشون در روایت ما و پایانشون از سنگ هست، یعنی ما سنگ رو داریم و پیکرگردانی سنگ رو داریم به میترا، همونطور که تو روایت اسطوره‌ای هم میترا سنگ زاده، از سنگ به میترا و از میترا به مورفئوس یا خدای خواب و خلسه میرسیم که ایزد یونانیست البته، ولی ما به ازای ایرانی داره و من از پیکرگردانیش صرفا خواستم استفاده کنم. در نقطه مقابل هم اورفئوس یا اورفه یا خدای موسیقی رو داریم، در واقع ایزد نوازنده جانبخش سنگ رو داریم که باز من ارتباط میبینم بین این اسطوره و سنگ در اساطیر ایرانی. و پیکرگردانی اورفئوس رو داریم به اوریدیس، اوریدیس نیمه زنانه اورفئوسه و معشوقه اورفئوسه در اسطوره، همون ایزد بانویی که میره به تارتاروس به زیر زمین، حادث میبردش اونجا و اورفئوس میره پیداش کنه و داستانهایی که داره. اوریدیس پیکرگردانی شده اورفئوسه و در نهایت گاو پیکرگردانی شده اوریدیس. در واقع من با شش پیکر و چند پیکرگردانی یا متامورفیزیشن به متامورفیزیشن به زعم خودم خواستم این کار رو
نقطه اشتراک اساطیر
و نقطه اشتراکی که به درد من بخوره در روایتی که تو این کار میخوام بهش برسم با تلقی خودم.
درسته. آقای مرتضوی، ما پیش از این توی کارنامه کاری شما بیژن بودن، منیژه بودن یا پردخانی آبانبان رو داشتیم. خب ظاهرا مشخصه که شما به اساطیر و داستان‌های قدیمی علاقه دارید. باز هم در آینده قرار ما کارهای اسطوره‌ای از شما روی صحنه ببینیم؟
والا من نمیدونم این کاری که انجام دادم کار اسطوره‌ای یا نه. من فکر می‌کنم مثلا یه پرفورمنس میتولوژیک یا پرفورمنس اسطوره شناختی الزاماً حتی میتونه به اساطیر نپردازه، ولی میتونه به در واقع انگاره های اسطوره‌ای بپردازه، چیزی که مثلا پیکرگردانی یا اتفاقای این گونه که من ازش استفاده کردم. فکر میکنم که هم گرایش این چنینی در من هست و هم دوست دارم و هم راستش یه خورده دست کم اخیراً با برخوردم با تئاتر، چه تو نوشتن و چه توی کار، یه خورده با ارجاعات به خواستگاه‌های این چنینی هنر نمایش هست. پیش بینی اینه که آره دوست دارم که تو این فضا کار کنم و احتمالاً این کارو خواهم کرد.
و به عنوان سخن پایانی،
سپاس از شما و از مخاطبین کار و همه دوستانی که کمک کردند که این کار به صحنه بره.
ممنون که وقت گذاشتید. مرسی. شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقدادی، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنر دوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.